برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ آرزومندم. و ما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده نیستان که همکاران بسیار خوبم از گروه ادب و هنر تقدیم شما میکنم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، سعید اسلامزاده هستم. با برنامه امشب نیستان شما را همراهی خواهیم کرد تا ساعت 10 شب. بسیار خوشحال میشیم که شما هم با ما باشید. من وحید رستگاری تهیه کنندمون، کاظم میرقاسمی، دکتر مراتی عزیز و دوستانی که بخش های مختلف برنامه رو برامون آماده میکنند، خانم رادمر، خانم یوسفی، خانم تدیون، کیوان ساکت و تمام کسانی که همراه برنامه نیستان هستند، امشب هم با ما باشید که درباره موسیقی صحبت خواهیم کرد.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
ای فرز باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون هشت هم خران ما، در حجر دلاران ما. ای چشم نابین عشق ها، می ریز همچون مشق ها، این را که دار این عشق ها، بر ما که رخ ساران ما. حق را گرگان نگر، من با را خندان نگر، از را بگو گرگی پدر رستن بیماران ما.
نیستان.
خب ما وقتی که تاریخمون رو نگاه میکنیم در ادبیاتمون یک بیتی خیلی درخشانه که امشب این بیت مصداق صحبت‌های ماست که گفت خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما در تاریخ چند صد ساله اخیرمون سر دلبرانه فرهنگ و تمدنمون در گفته دیگران به حدیث در آمده. هرچند خیلی وقتها این گفته ها و این سر تبدیل به حالا زدش شده و نقیزش انگار در تاریخ ثبت شده به نام مستشرقانی که آمدند در ایران کار کردند رفتند، اما حاصل کار و تحقیقات اونها به گونه ای که باید ثبت و ضبط نشده و در خدمت اتفاق دیگری که در تاریخ معاصر به نام استعمار ازش یاد میشه قرار گرفته. اما بودند بزرگان و اندیشمندانی که در سراسر تاریخ به ایران آمدند، خواندند، نوشتند، در کنار مردان بزرگ سرزمین ما نشست و برخاست کردند، آموختند و از اون سرهای دلبرانه فرهنگ ایران با خبر شدند و اون رو ثبت و ضبط کردند. در عالم ادبیات و فلسفه و تاریخ بسیار نام‌ها داریم. شاید در حیطه اندیشه و فلسفه کسی مثل هانری کورمن بسیار شاخص باشه که جلسات و دیدارهای بسیاری با علامه طباطبایی داشتند. در حوزه موسیقی هم بسیاری از غربیان و شرقیان آمدند در ایران موسیقی یاد گرفتند، موسیقی ما رو یاد گرفتند و حتی در راه علمی کردن اون و پرورش اون هم قدم‌هایی برداشتند که هنوز هم هستند و این اتفاق خدا رو شکر داره میفته. از شرق و غرب عالم، از شمال و جنوب سرزمین ما میان اینجا ادبیات فارسی یاد میگیرن، هنر یاد میگیرن، موسیقی ایرانی یاد میگیرن و اون روایت های موسیقایی ما رو میآموزند و در تحلیل های خودشون قطعا از اون روایت ها بهره می گیرند. پس وقتی که میگیم خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، اینجا نگاهمون نگاه خیلی روشن و مثبتیه و میخواییم درباره یکی از کسانی صحبت بکنیم که از شرق دور، از سرزمین آفتاب تابان به ایران آمد، حدود 20 سال پیش، 24-25 سال پیش موسیقی خوند و رفت در اوزاکا در ژاپن، دوباره تحصیلات موسیقیش رو ادامه داد تا دکتره اتنوموزیکولوژیش رو گرفت و در ایران هم ساز سنتور رو آموخت. ماساتو نانی که هفته پیش هم سه‌شنبه مهمان عزیز برنامه نیستان بود و خیلی خوب شنیدیم ازش سازش رو و بسیار هم لذت بخش بود. امشب هم قرار مباحثی در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی مطرح بشه، حالا از منظر دیگرانی که اینجا می آیند و این موسیقی رو یاد می گیرند و این دو فرهنگ بودن شاید نگاه تازه ای رو به موسیقی ما افزون کنه. عکس این ماجرا هم شاید درست باشه و خیلی از کسایی که به کشورهای دیگه میرن موسیقی اونها رو میآموزند شاید بتونن کمک بکنن به ساختار موسیقایی خودشون، کشورشون و حتی کشوری که به سفر کردن. بسیار خوب، شما هم ما رو همراهی بفرمایید. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شماست و شماره تلفن های 220-485-220-58-800 تا از این منظر شما هم به ما کمک بکنید و دیدگاهاتون رو بگید که اگر غربیان و شرقیان و غیر ایرانیان به ایران میان و موسیقی میآموزند یا هنر ایرانی یا ادبیات ایرانی میآموزند چه نفعی برای ما داره؟ آیا برای ما که در دل این فرهنگ بزرگ شدیم و خیلی وقتا از فرط آشکاری نمیبینیمش چقدر میتونه مؤثر باشه؟ همراه ما باشید.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سگیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی غم بی هم زبونی با تو خورده، ای دل تنهای خسته.
خب امشب در برنامه نیستان در کنار گفتگویی که خواهیم داشت با جناب مرآتی و آقای ماساتو نانی، سه بخش رو هم تقدیم شما میکنیم. مثل همیشه ندا رادمهر بخشی رو برامون آماده کرده و پس از اون با موسیقی اقوام کشورمون بیشتر آشنا میشیم، با روایت نیکو یوسفی و همینطور جناب کیوان ساکت هم که مثل همیشه پایان بخش برنامه خواهد بود. تا یه فاصله کوتاهی بگیریم و از دکتر مرآتی دعوت کنم بیاد در استودیو و چند دقیقه‌ای با هم درباره این موضوع گپ بزنیم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
خب همیشه برای من سوال بود که چرا ردیف موسیقی ایرانی رو مثلا ژان دورینگ یا برونو نتل نوشته، کتابش هم چاپ شده و خیلی هم در دانشگاه ها عضو میخوام استفاده میشه و کاربرد داره. خب وقتی که ما به تاریخ اون هم برمیگردیم میبینیم که اصلا انگار بخشی از تاریخ ما رو هم غربیان یا به تعبیری مستشرقان روایت کردند. حالا اونجا گفتم یه وقتایی ما نگاه های بدبینانه هم داریم دیگه، همیشه در سرزمینمون و اونها رو میگفتیم که آه نه اومدن اطلاعات بدزدن اینها. اما یه چیزی برای من همیشه خیلی آشکار بود و بهش خیلی فکر میکردم. بذار اولی سلام علیکم بود دکتر مهراتی عزیز بکنیم. آقا سلام.
سلام عرض میکنم آقای اسلامزاده عزیز، خوشحالم امشب در کنارتون هستم و روزم که شما هستین خیلی لذت بخشه از کلام شیواتون. سلام و عرض ادبم دارم به پیشگاه فرهیخته شنوندگان رادیو فرهنگ برنامه نیستان و امشبم فکر میکنم میتونیم همین موضوع محققین و پژوهشگران خارج از ایران و حالا هم غربی ها هم این محقق ارزشمندی که از ژاپن هستن و بتونیم یه مقدار ادامه بدیم.
بله، من برگردم سر حرف قبلی.
حرف خودتون.
آخه رب داره به صحبتمون. همیشه فکر میکردم آقای مراتی چرا ما خودمون تحقیق نکردیم، چرا درباره تاریخمون تحقیق نکردیم، درباره موسیقیمون، درباره فرهنگمون. بعد غرب منتظر شدیم، نشستیم چشم به درهای مرزهای کشورمون دوختیم که از غرب و شرق بیان، روس بیاد، نمیدونم ژاپنی بیاد، فرانسوی بیاد، واسه ما تحقیق کنه. اما بعد داشتم به این فکر میکردم،
من جواب بدم بعدن دیگه.
آره، من خودم به این نتیجه رسیدم، داشتم به این فکر میکردم که ما انقدر خودمون غرق در این ماجرا بودیم که شاید احساس نیاز به تحقیق برای شناختش نداشتیم. یعنی داریم باهاش زندگی میکنیم و وقتی که شما با چیزی زندگی میکنی، با پوست و استخونت دیگه یکی شده، شاید خیلی نیاز به این پیدا نکنی که حالا من بیام تحقیق کنم ببینم این از چی ساخته شده. اما حالا دلایل تاریخی و اجتماعی هم داره این ماجرا که یه بخششو از زبون شما بشنویم.
من با علارغم ملی باطنی میخوام با شما امشب مخالفت بکنم و عرض بکنم چنین چیزی نیست که مثلا حالا در تخصص من البته در موسیقی ایرانی تحقیق وجود نداشته و ما حالا نیازمند غربی ها شدیم. ماجرا از این قراره که دور هر دوره تاریخی بر اساس اتفاقاتی که از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ جهانی در فرهنگ های حالا متفاوت افتاده، مسائل مختلفی رو رقم زده. ورود غربی ها به ایران برای تحقیق به عنوان مستشرق، به عنوان کسایی که حالا همراه جنگ می اومدن، بعد از اشغال یک کشور می اومدن، بیشتر بعد از مدرنیته است. ما بعد از مدرنیته این نبوده که نیازمند غربی ها بودیم برای تفسیر موسیقی. ماجرا از این قراره که مدرنیته اتفاق می افته، کشوری مثل ایران حالا در دوره پهلوی یک میخواد غربی بشه و این غربی شدن رو در سطوح مختلف جامعه میخواد انجام بده. راجب موسیقی شروع میکنن، البته از دورهای قبلترش، از قاجار البته این قضیه شروع شده راجب موسیقی.
بله.
که موسیقیدان و موزیسین فرانسوی رو، چند تا موزیسین فرانسوی رو دعوت میکنن در دارالفنون و اینا، اول با انگیزه این که موسیقی نظامی رو بتونن در ایران پایه‌ریزی بکنن، سعی میکنن به پرورش موسیقیدانی با شیوه غربی.
درسته.
که از همون موقع ما مثلا آدم های مثل درویش خان رو داریم که درست با ساز تار بوده و شاگرد مکتب میرزا عبدالله، ولی تو دارالفنون و در واقع مدرسه موسیقی که با موسیقی لومر بوده، مثلا ترومپت میزنه، پیانو میزنه و با موسیقی غربی آشنا میشه. و نگاه میکنیم کشور مجاورمون هم که ترکیه باشد، اونم در همون دوره، اگه بگیم از مثلا دوره ناصری، دوره به اصطلاح اواخر قاجار، موسیقی لومر از فرانسه دعوت میشه برای که اینجا رو غربی بکنه و برای آوردن موسیقی غربی، و من اسمشو واقعا نمیذارم که ما نیازمند حضور غربی ها برای تبیین موسیقیمون بودیم. یک الفای جهانی است، حالا نوت موسیقی که الفای ناقصی هم است. البته بحثم فقط بتونم کامل بکنم این هستش که در کشور مجاورمونم آتاتورک میاد بارتوک اون آهنگساز بین‌المللی رو استخدام میکنه و این دوتا کشور از هم هم تقلید میکنه، حالا بیشتر کشور ایران. من میخوام فقط عرضم به این شکل ببرم، کشورهای پیشرفته آسیایی که برای خودشون سیستم موسیقایی پیشرفته داشتن و فواصل مشخصی مثل چین، مثل حالا ایران و مثل هند در این حوزه آسیایی، اینو واقعا نیازمند غربی ها برای تحقیق نبودن. ما اتفاقا تحقیق مدرن در موسیقی ایرانی که از آقای علی نقی وزیری شروع میشه در واقع در دوره ای هستش که مدرنیته اتفاق افتاد، ولی این نیستش که ما مثلا قبل از ایشون خب یا در دوره بدترش واقعا نداشتیم کسی. ما خب آخرین البته محقق ارزشمندمون قرن هشتم نهم عبدالقادر مراغی، آره ما یه شاید 500 سالی تحقیق نداریم و نسبت به فرهنگ موسیقی غربی که 1100 سال حدوداً موسیقی غربی
سند
مکتوب داره خب آره به این شکل. ولی این دو تا در واقع ماهیت مختلف این موسیقی ها، حالا موسیقی ایران رو با غرب مقایسه بکنیم، این ما یک مقدار دوچار آیه اسلام زده دوچار اعوجاج هم شدیم. یعنی هنوز که هنوزه ما همین نوتی که خیلی هم بعضی ها سنگش رو به سینه میزنن هنوز نتونسته واقعا این ردیف موسیقی ایرانی، این کارگان موسیقی ایرانی رو یه طوری بنویسه که بگیم تمام خصوصیاتش رو میتونه بنویسه، مثل شعر حافظی که بخوایم انگلیسی ترجمهش کنیم. من نمیخوام متأسفانه برخورد کنم، ولی عموما در تعاملات بین المللی و در اون دکده جهانی نیاز به فهمیدن حرف هم هست.
اینو موافقم،
ولی در این فرکانس ها و در این فواصل انقدر با هم متفاوت هستیم که مثلا با اون تامپری که الان متداول در غرب اصلا موسیقی ایرانی واقعا.
ولی من فکر میکنم که یک بخشی از دیدگاه های شما به تحصیل در غرب هم ارتباط پیدا میکنه.
من فقط اجازه میخوام بگم من از اون غرب زده هایی هستم که از غرب نه نه از که از غرب زده شدم. من از غرب زدم.
نه بحث غرب زدگی رو ندارم. آره. بحث نگاه آکادمیک رو دارم. آره. وقتی که نگاه آکادمیک که... میکنیم به ماجرا حرفی که میزنی کاملا درسته. من یه اشاره هم لابلای صحبتام کردم، گفتم یه جاهایی من بیشتر توی اندیشه و فلسفه و اینها اون صحبتم مد نظر بود.
بله.
ولی حالا تو حوزه موسیقی یه ذره حالا قبول کن آقا تنبلیم دیگه، تحقیق نمی‌کنی.
بابا من می‌خوام اینجوری بگم، ما روش تحقیقی که الان در دنیا مطرحه، وقتی مثلا گذشته ایران، مثلا ما به تاریخ بیهقی بخوام اشاره بکنم یا هر تاریخ دیگه‌ای که در سند مکتوب ایران هست، اینقدر در شیوه، در ارائه، در دیولپمان، در تفسیر، در
یادمون رفته اونا رو
نمیدونم نمیشه. آره.
ببین یه مثال میزنم الان پیش از
من بس
پیش از برنامه داشتیم صحبت میکردیم. ببین 1297 هنرستان موسیقی در ایران را میافته، الان 1397 یعنی 100 ساله شد. بله. هنرستان موسیقی، یعنی ما 100 سال سابقه تدریس آکادمیک هم داریم اینجا، پس انتظار این هست که این اتفاقای خوبش. حالا بذاریم فاصله بگیریم برگردیم. بله. صحبت میکنیم درباره این موضوع، بس خیلی داغ و جذابیه. همراه بشیم با سرکار خانم ندا رادمهر.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. براتون از گروه پیلدم بگم که تازه ترین اثر خودشون رو این روزها منتشر کردن با نام آلبوم خورشید. در نواختن قطعات این آلبوم از ساز ایدکی استفاده شده که فضای غالب کار رو با محوریت اون میشنویم، اما در کنار اون سازهای دیگه‌ای هم استفاده شده، گیتار بیس، سازهای کوبه‌ای که در این آلبوم اون رو میشنویم. ژوبین عسکری از اولین نوازندگان ساز دیجیریدو هست که به گویش بومی خودشون ایدکی بهش میگن و این ساز ویژه بومیان استرالیاست و امروز در جهان خیلی محبوبیت پیدا کرده و خیلی از جوانا هم طرفدارشند و دوست دارن که یادش بگیرن. در بخشای از قطعات آواهای استفاده شده که به فضاسازی اثر کمک میکنه. شادروخ گلچین، میثم امینی، ریما حسنزاده، علیرضا شمس اعضای گروه پیلدم هستن که با ژوبین عسکری در این اثر هنرنمایی کردن. و باید براتون بگم که آلبوم بی کلام خورشید این روزها منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفته و در شبهای آینده با ژوبین عسکری بیشتر صحبت خواهم کرد که آلبوم کامل بهمون معرفی کنه.
سلام قربان.
ندارات مهرم، خوبی شما؟
بابا حالتون
خوب هستین شما؟ ممنونم.
خیلی ممنون.
سلام آقای مهاجر. راد مهرم، خوب هستین شما؟ ممنونم. بهتون تبریک میگیم آقای مهاجر.
ممنون، متشکرم. منم به شما تبریک میگم.
ممنونم از لطفتون. خیلی لطف کردین. ببخشید پشت فرمون و تو ترافیک مزاحمتون شدم.
با این صداتون خیلی دوره.
الان صداتون قطع و وصل.
آدرین زفت میکنید؟
بله، با صدای خودتون هم.
آخه من خیلی آمادگی نداشتم.
اصلا عالی داشتین میگفتین. اصلا فکر کنید زفت نمی کنم.
انتظار نداشتم که نیستان.
همین که بالاخره شما صدای ما رو به گوش این اونا میرسونید خیلی خودش خیلیه. خیلی ممنونم از شما. بالاخره شما نباشید چه جوری مثلا نظرات جمع میشه با هم همه مثلا یک سرا.
هر بشه دو تا حرفم به شما رسانه نگم، شما انتشار ندی، خب پس دیگه من اینجا چیکار میکنم؟
نیستان. 19مین جشن خانه موسیقی ایران ششم بهمن ماه 97 با معرفی برگزیدگان در حوزه آثار تالیفی و کتاب در تالار ایوان شمس تهران برگزار خواهد شد. تازه ترین کنسرت ارکستر مجلسی ایران به رهبری منوچهر صهبایی در چهارچوب 34مین جشنواره موسیقی فجر میزبان علاقه‌مندان موسیقی خواهد بود. در این کنسرت علاوه بر اجرای چند قطعه مختلف، آثاری با تنظیم مهران روحانی هم پیش روی مخاطبین قرار خواهد گرفت. منوچهر صهبایی در مورد جزئیات این اجرا گفته که بخش اول برنامه برای اجرا در جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر مربوط به آهنگسازان ایرانی هست. این بخش دو تا قسمت داره که در قسمت اولش اثری با نام بیژن و منیژه اثر استاد حسین دهلوی اجرا خواهد شد و در بخش دوم هم کنسرت‌های گیتار خواهند داشت. استاد صهبایی با معرفی پدرام فلسفی به عنوان سولیست کنسرت‌های گیتار گفتند که سمفونی اجرا خواهند کرد به اسم آرانخوئس. برای ارکستر بزرگ این سمفونی نوشته شده، اما مهران روحانی این اثر رو برای ارکستر زهی و گیتار تنظیم کرده. این جشنواره از 24 تا 30 بهمن ماه در تهران با دبیری شاهین فرحت اجرا خواهد شد که حتما در شبهایی که به روی صحنه خواهند رفت هنرمندان مختلف در برنامه نیستان ویژه برنامه هایی رو خواهیم داشت که بیشتر به ارکستر مجلسی ایران به رهبری منوچهر صهبایی خواهم پرداخت در اون شبها و بیشتر با جزئیات این اجرا شما رو آشنا خواهم کرد.
برگزار کننده های کنسرت میگن که گروه های محلی ضرر میدن. چطور وقتی که میان 5 سانس پر میکنن 50-60 میلیون سود میره، از هر سه بار یه بارش هم آقا سود نکنه، ضرر کنه اصلا، چه اشکالی داره؟ خب اگه شما اینجوری به عنوان متصدی موسیقی مثلا یک استان اینجوری حرف بزنید، پس کی میخواد حمایت کنه؟ من گروه هایی مثل ما که نیاز به معرفی داریم، خب یعنی با یه دلهوره خاصی داریم میایم، نیاز به نشست خبری اینا دارن. فکر میکنم این یک نقد منطقی و بجا باشه. به جای اینکه دستمزدمون یه دستمزد مشخصی باشه و دغدغه نداشته باشیم، الان با تمام فکر و ذکرمون سر هزینه هامون. پس کی میخواد حمایت کنه؟
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر، ادامه میدیم نیستان رو. جناب ماستاتو نانی هم به ما پیوستند، آقای دکتر نانی که اینجا هستن. تانی ببخشید عذر میخوام. تانی اینجا نوشته بودم یه نقطه گذاشته بودم. سلام.
سپاسگزارم که منو دعوت کرد.
سلامت باشین، بزرگوارین، خیلی خوش آمدین. دومین جلسه هست دیگه آقای مراتی؟
بله
بله، بسیار.
من فقط اجازه میخوام که باز برای شنوندگانی که
این هفته به جمع ما اضافه شدن. یه مقدار راجبه آیه دکتر مسعودتانی در معرفیشون باز بگویم که ایشون دانشجوی موسیقی ایرانی با ساز سنتور در دانشگاه هنر ورودی سال 1373 هستن که من همین افتخار داشتم که هم کلاس بودم با ایشون و همینطور تهیه کننده محترم برنامه و موزیسین ارزشمند آقای وحید رستگاری. خب ایشون ردیف موسیقی ایرانی رو اونجا آموزش دیدن، البته خب قبلش هم در جلسه گذشته توضیح دادن که علاقمند بودن به موسیقی ملل و شروع کرده بودن قبل از اینکه وارد دانشکده موسیقی بشن از طریق استاد دهلوی با استاد پایور در تماس میشن و استاد پایور ایشون رو راهنمایی میکنن و در واقع شروع موسیقیشون رو نزد در واقع مکتب در مکتب استاد پایور آموزش دیدن و بسیار به نظر من دلسوزانه و عاشقانه این مسیر رو تا امروز طی کردن. خب بعدش هم در کارشناسی ارشد و دکترا هم که در اتنومیزیکولوژی در دانشگاه اوزاکا با تزی با در واقع موضوع پایان‌نامه‌ای به نام بداهه نوازی در موسیقی ترادیشنال ایرانی سنتی ایرانی تز خیلی موفقی داشتن و هر ساله آیه سلام زاده از 1373 تا 93 تقریبا 30 سال تقریبا داره میشه 30 سال خورده ایه که ایشون همچنان در مسافرت هم با ایران و بعد از ساز سنتور هم در اقبال آوردن به سمت دیگر سازهای ایرانی و بسیار من خرسندم که شنیدم که ایشون در ایران هستن و هفته گذشتم خب برامون سنتور بسیار زیبایی نواختن و امشب فکر میکنم میتونیم مباحث خیلی جالبی رو از نگاه یک محقق غیر ایرانی و ارزشمند بررسی بکنیم. آیه دکتر تانی، قبل از اینکه شما تشریف بیارین در مقدمه برنامه با آیه اسلامزاده بس بر سر این بودش که خب موسیقی ایرانی نیازمند حالا تحقیق بود، نیازمند پژوهش بود، نیازمند معرفی بود بر ملل مختلف در دنیا و خب این ورود سیستم حالا ما میگیم سولفژ فرانسوی نوت به این موسیقی، البته صحبت آقای اسلامزاده است که کمک کرد و به اصطلاح این موسیقی رو برای بازشناسوندنش در دنیا. شما جلسه گذشته شاید خیلی مختصر ما راجع به این چیزا صحبت کردیم، خیلی سوال ساده ای رو مطرح بکنم به عنوان شما که یه موسیقین بین المللی هستین و یه محقق بین المللی، عموما لزومی داره موسیقی ایرانی با نوت، یعنی الزام این نوت غربی و سولفژ فرانسوی اصطلاحا این برای موسیقی ایرانی لزومی شما میبینین؟ نقطه نظرتون چی هستش؟
اگه موسیقی ایرانی رو مثلا مثل موسیقی غربی که مثلا این اصل فلانی هستن، اصل کدوم استاد هستن اینجوری میبینی،
بله.
آره نیاز به چیز همون سیستم شاید داشته باشین، ولی اگه موسیقی ایرانی رو همون خیلی مثلا به سبک قدیمی یا نمیدونم به سبک سنتی میبینی، بعضی موقع وجود نوت ضرر بچه هم شاید دانشجویانی که تازه میخواد با موسیقی ایرانی آشنا شن ممکنه ضررشون هم ممکنه بشه،
ممکنه داشته.
اگر نکات ضررش رو در جریان باشد میتونه استفادهش هم بکنه.
میتونم اینجوری صحبت شما رو برداشت کنم که زمانی که حالا شاید منظورتون این هستش که زمانی که قطعه توسط کسی میخواد آهنگسازی بشه و نوشت اون بهتره که نوشته بشه که همه متفق القول اون اجرا بکنن، ولی در اجرای موسیقی ایرانی به همون شیوهی که شیوه موسیقی دستگاهی هست و ردیف هست، من ماساتو واقعا خودم این مشکل رو داشتم که در درک خودم در ردیف که حالا شاید مثلا امروز که با شما صحبت میکنم شاید چهارمین باره یا پنجمین باره در طول این 30 سال که بعضی وقتها میرم دوره میکنم ردیفو. من هیچ وقت نتونستم با این سیستمی که براش به اصطلاح ما میگیم ترانسکریپشن در واقع یا نوتاسیون اصطلاح نوت نویسی کردن خیلی کنار بیام. یعنی وقتی که یه مقدار مسلط میشیم به اجرای یک گوشه و یه مقداری هم اون به اصطلاح نوت ها رو نگاه میکنیم، من بعضی وقتا فکر میکنم که بیشتر وقتا این نوت نتونسته اون واقعیت اون ماهیت اون ردیف رو بنویسه.